در برنامه اخباری آزادی از حادثه های تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 16 آگوست است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مهاجران تاجیک از افزایش یافتن بازداشت و فشار شکایت میکنند. وزیر تاجیک میگوید مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ نگرفتند.
جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
دونالد ترامپ پرزیدنت سابق امریکا و 18 نفر از همراهانش را به تلاش به اعتبار کردن نتیجه های انتخابات گمانبر اعلان کردند. دادستانی گفت تفتیش پرونده بحث و زنوزنی ساکنان دهه لکتی استراوشان با کارمندانی پولیس را تمام کرده است.
همون دعوت شونده و یک انا دختر همدیهاشون انا رابطه داشته.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید تفتیش مهاجران در روسیه بر اساس معیار و مقررات صورت میگیرد و آنها را نباید علامت فشار به تاجیکستان شمارید. سراج الدین مهرالدین در این باره روز 15 آگوست در نشستی خبری صحبت کرد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف.
ماه می در روسیه چنین ریدها آغاز شد. لتوکوب، تحقیر و تعقیب مهاجران. در 3 ماه اخیر چنین نوارها از کنج و کنار روسیه نشر شد. مسکو این را یک معرکه برای سنجش اسناد مهاجران گفت. در تاجیکستان مقامات اول از نقص حقوق مهاجران نگرانی می کردند، بعدن آهنگ صحبتشان تغییر یافت. در نشست خبری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مسئله اذیت مهاجران نیز سخن رفت. وزیر کارهای خارجه باور دارد که روسیه با گذرانیدن این ریدها به تاجیکستان فشار نآورده است.
با نظر داشت سطح بلند مناسبت های بسیار سمته ما با فدراسیه روسیه فشاوری جای داشته نمی تواند. در مورد عملیات های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
وزیر کارهای خارجی همچنین از صحبتش با سرگئی لاوروف در باره مهاجران یاد کرد.
اما برونیم که ضمن برگزاری چنین چورابینوی نقشوی و غیر نقشوی خیلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانس با سرگئی ویکتوریچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم جهت به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید.
بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لتوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه ها رسما چیزی گفتن نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد.
در چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشون به همون شعبه های پلیس زنگ زدن و یک چند مرتبه واکنش نشان دادن و بسیار هم حالات های بودن که در طرف خیمکی و در طرف چوکلستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالتی که همین سفارتی واکنش نشان داد یعنی شهروندهای تاجیکستان از روز جواب دادن. اما در مثال همین رید هایی که بودن یک چند مرتبه مثال سفارت خودم سفارت تاجیکستان که ناترمون کردن متاسفانه اونقا یعنی بگیم از همین رید ها باز هم نشد.
این حقوق شناس تاجیک میگوید از میان سفارتخانه های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لتاکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. مولا رجب یوسف، امیر ایسایف، آزادی دوشنبه.
زمنان در یک هفته اخیر در شهر سنکت پیتربورگ روسیه ده ها مهاجر تاجیک بازداشت و بازپرسی شدند. گروه از مهاجران که شهروندی روسیه رو نیز داشتند برای جلب به ارتش در کمیساریت های حربی ثبت نام شدند. همکارم کیومرث یتا در این باره گزارش دارد.
پاسپورت داره همه شه کتاب رفته است. دستش پر پوز کرده است.
به ده ها مهاجر تاجیک که در انبار سبزوات صوفیای سنکت پیتربورگ کار میکردند برای جلب به ارتش روسیه دعوتنامه دادند. این گروه صاحبی هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه بودند. آنهایی که شهروندی روسیه را نداشتند به بازداشتگاه برده شدند.
یا اگر همون درمه دیست مخیر نداره این سفیسکی باز های سنکت پیتربورگ سفیسکی باز های.
در این انبار بزرگ سبزوات ده ها مهاجر تاجیک کار میکنند. در نوارهایی که مهاجران به ما فرستادند دیده میشود که یک نفر را با زور به دستانش زولانه میزنند. پلیس شهر سنکت پیتربورگ گفته است وقتی تفتیش انبار سبزوات نسبت به یک مهاجر برای نداشتن سند پرونده جنایی گشاد. به گفته مقامات روسیه در این تفتیش 400 مهاجر بازداشت شدند و 100 نفر از آنها را برای جلب به ارتش در کمیساریت حربی نامنویس کردند. بیش از 50 نفر به گفته پلیس روسیه قاعده های بودباش را در آن کشور ویران کردند. مهاجران میگویند بیش از 100 مهاجر تاجیک را در یک هفته اخیر برای اخراج از روسیه به بازداشتگاه های موقتی بردند. مقامات تاجیکستان میگویند که موضوع را پیگیری دارند و در دایره امکان به مهاجران مدد خواهند کرد.
ما نیت داریم مصلحت کردیم که روز جمعه در یکی از جوهای کلان وسیع همه شهروندان را جمع کرده یک مراکب دیگر قدشون یک صحبت کرده، یکم که از التماس کنم که قانون قاعده ها را ویران نکنند، دویم این که خیر فرهنگ از ملت ما فراموش نکنند، و سیم موضوع اگر که یکان سوال های باشد ناراضی باشند از آن حرکت های غیر قانونی بعضی اگر ساختارها باشد و ما معلوماتیت من در اساسی همون بخواید با کشور اقامت همکاری میکنیم تا اینکه این خیلی شخص ها و دیگر مراتبه به این خیلی کارهای غیر قانونی مثال دست نزنند.
بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک در روسیه در چند ماهی اخیر افزایش یافته است. مهاجران و فعالان این معرکه را قصدگیری و یک نوع فشار مقامات روسیه میدانند.
رو میوریم به مسائل بین المللی. بعد از آنکه هیئت حکمان در دادگاه ایالت جورجیا سابق پرزیدنت دونالد ترامپ و 18 گمانبر دیگر را در رابطه با تلاش بیکار کردن نتیجه های انتخابات سال 2020 گمانبر اعلام کردند، به باور برخی تحلیلگران هم جوابگران دیگری ترامپ احتمالاً بعد این برای دادن بیانات علیه ترامپ بیشتر تشویق شوند. گزارش صدای آمریکا را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکند.
شب دوشنبه بسیار آمریکایی ها تا دیر نخوابیده اتهام 97 صفحه‌ای داستان دادگاه نایه فولتون را علیه پرزیدنت سابق دونالد ترامپ و 18 همجوابگر او را تماشا کردند.
یک هیئت کلان حکمان اتهام 19 نفر را بر اساس قانون‌های جورجیا به تغییر گذاشت و این نفران را در مصلحت جنایی پیشکی برای بیکار کردن نتیجه‌های انتخابات سال 2020 این ایالت گمانبر می‌داند.
ویلیس با ترامپ و دیگر جوابگران تا نصف روزی 25 آوگوست وقت داد که به دادگاه حاضر شوند. یک کارشناس گفت که همه آنها را در یک گروه محاکمه خواهند کرد.
این چیز از هر جهت خوب نیست، چون اگر شما در صدر این زنجیره قرار داشته باشید، دیگران تلاش میکنند با دلیل و بر ضرر شما بیانات بدهند.
دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اتهامات را محکوم نموده خود را بی‌گناه نامید و دوستان ویلیس را یک شخص بیرون از کنترل و فساد زده گفت. ترامپ افزود که در یک نشست مطبوعاتی گویا ساختکاری شدن نتیجه‌های انتخابات را در جورجیا اثبات می‌کند. در پی تخمیناً 60 محاکمه در دادگاه‌های دیگر در سراسر آمریکا تا حال اتهام‌های همسون ترامپ به اساس نامیده شده‌اند.
آمریکا را بار دیگر بزرگ می‌کنیم.
حالا در پیشروی انتخابات سال 2024 ترامپ در میان جمهوری‌خواها باز هم پیشتاز است. نامزدهای دیگر از انتقاد او خودداری میکنند.
مسئله این است که مثل دیگر جامعه ها هر وقت از یک خط عبور کردی و مهم نیست که این کار خوب بود یا بد، این کار دوباره تکرار می شود.
پیامدی کاری دونالد ترامپ هم برای دموکراسی آمریکا همین است. او آن را برهم زد و ضعیف‌تر کرد.
در آمریکا برخی تنها بعد حکم دادگاه آماده هستند نظر بدهند.
من این را نمی‌دانم و تا زمانی که دادگاه او را گناهکار نبرارد او بی‌گناه است. اینجا آمریکا است.
ترامپ می‌خواهد مرافعه‌ها تا زمان انجام انتخابات نوامبر سال 2024 پس‌پرتو شوند. ویلیس می‌خواهد در دوام 6 ماه آینده برپا کند. ترامپ را در نیویورک، واشنگتن و فلوریدا هم مرافعه‌ها انتظارند.
رو میوریم به تاجیکستان. مقامات دادستانی ولایت سغد اطلاع داد که حادثه جنجالی ساکنان دهه لکت شهر استراوشان را با ماموران آنجا به اتمام رسانده به دادگاه ارسال کرده است. این حادثه آخر ماه می رخ داده بود. وزارت کارهای داخلی ادعا داشت که ساکنان به فعالیت ماموران میلیسا مانع شدند. ساکنان گفتند که سبب جنجال رفتار میلیسا ها بود. فرزان محمدی گزارش میدهد.
دادستانی شهری استراوشان پرونده جنجال ساکنان دهه لکت با ماموران میلیسا را به انجام رسانده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که ماموران میلیسا به منطقه کشاورزی دهه برای جستن جوان رفته بودند که سن و سالش به خدمت حربی موافق بود. یک زن و دختری که در داخل نقلیات میلیسا بودند برای کمک رفتند.
معلوم می‌کنند که همون پسر بچه همون دعوت شونده بو یک انا دختر همدیهاشون انا رابطه داشته است و گپ میزدند اون مناسبت داشته است همون رو یافتم با واسطه این یک جای اون رو دعوت میکنند و شعبه کروی داخلی میبیاید یک جای برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با وسیله تلفن هم صحبت میشن جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا گفته بود گروه از ساکنان دهه لکت ماموران میلیسا را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند، ولی ساکنان ادعا کردند که سبب دیگر بود و قضیه به تلاش دست درازی به یک دختری نابالغ ربط دارد.
برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن خیش تبارش امکویش انا نشون داده شد دیگر میکند میگوید که نه من رو مجبوری آوردند، من خودم نیومدم، من رو با انم برای علاقه جنسی کردن آوردند. لیکن ما وایجا بود دیگر شهیدون است، اون دختر دیگر است، دیگرون است که نه خب مو با اینجا اگر وای میرفتیم و کجوری سهرون بینی مردم میوردیم گفته و تفچت مونیگی میکنه تفچت خلادور میکنه برای تنها به خاطر انم اما که خشت برونسا جوابگاری جنایتی آزاد کردن.
در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی دختری نابالغ که از دست درازی ماموران میلیسا شکایت داشت مناسبتش با جوان دعوت شونده را رد کرده بود. ها در کرسی عیبداری دو عمک این دختر و سه ساکن دیگر دهه لکت نشستند. به گفته مقامات پرونده ساکنان بازداشته دهه لکت حالا در بررسی نهایی است و باید مرافعه دادگاهی هم شروع شود. جنجال ساکنان استراوشان با ماموران میلیسا آخر ماه می امسال روی داده بود. روزی دویم ایول ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروهی از ساکنان دهه لکت را با سبب لتوکوب و مانع شدن به کار میلیسا ها بازداشت کردند. آن زمان مقامات در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسا بر چه سر زد و پس از چند ساعت نوار را از شبکه‌های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. یک خانواده در این دهه ادعا کرد که چند مامور میلیسا دختری نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها پیوندان دختری نابالغ در شهر استراوشان گفتند که مقامات به جای رسیدن به داد آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند.
سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت آزادی نقطه org و صفحه های رادیو آزادی در تویتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبوده جمسید با آزر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. در صدمه در تاتارستان روسیه یک مهاجر تاجیک جان باخته، سه برادرش مجروح شدند. آنها از ناحیه عبدالرحمن جامی هستند. به نوشته رسانه های تاتارستان، حادثه 15 آوگوست در راه المتوسک روی داد. ماشین برادران به نقلات بارکش برخورده، هر دو ماشین آتش گرفته است. مهاجری هلاک شده 33 سال داشته، به اطلاع رسانه های تاتارستان یک ماه پیش از تاجیکستان به دیدن برادرانش به روسیه رفته بود. هر سال صدها شهروندان تاجیکستان در روسیه به سبب بیماری، صدمه و حادثه های دیگر جان خود را از دست می دهند. وزیر کار خارجه تاجیکستان میگوید روسیه با گذرانیدن ریت‌ها نسبت مهاجران به دوشنبه فشار نآورده است. بعد از ماه می، مقامات روسیه با گذرانیدن رید یا سنجش صدها مهاجر را بازداشت، تحقیر و لاتکوب کردند. کارشناسان میگویند واکنش های پراکنده مقامات پیش روی عملکرد پلیس روسیه را نگرفت. سراج الدین مهردین، وزیر کارهای خارجه، 15 آوگوست در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت با نظرداشت سطح بلند مناسبت های بسیار سمتی تاجیکستان با روسیه، فشار آوردن از سوی مسکو جای داشتن نمیتواند. وی افزود
در مورد عملیات های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان، باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لاتکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. شنوندگان گرامی، معلومات بیشتر دایر به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. سازمان ملل متحد تصدیق کرد که در جریان حمله روسیه به خاک اوکراین تقریبا 9500 غیر نظامی کشته شدند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل روز 15 آوگوست با نشر گزارشی گفت 545 نفر از کشته شدگان کودکان هستند. بر اساس گزارش، در جریان جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 در اوکراین آغاز کرد، تقریبا 17000 نفر زخم برداشتند. به قول این اداره سازمان ملل، ممکن است تلفات در میان غیر نظامیان در اوکراین به مراتب زیادتر باشد، زیرا اطلاع از مناطق درگیری های سخت دیرتر می رسد. دادستان کلی تاجیکستان می گوید جسد آموزگار دانشگاه تجارتی اسماعیل رحمانوف هنوز پیدا نشده است. ماموران نجات کمیته حالت های فوق‌العاده و هم نزدیکان آموزگار بیش از 2 ماه باز او را در دریای زرافشان جستجو دارند. یوسف رحمان، دادستان کل، روز 15 آوگوست در نشست خبری گفت هنگام جستجو از دریا یک جسد پیدا شد، ولی تشخیص نشان داد که جسد آموزگار نیست. اسماعیل رحمانوف شب 12 ایون در محله یکم سویتسکی دوشنبه ربوده شده است. به اطلاع مقامات، گمانبران دستان او را بسته در کیلومتر 118 شهرهای دوشنبه خوجند، واقع در دهه چوره ناحیه عینی، به دریای فون پرتافته از جای حادثه غیب زدند. با گمان ربودن آموزگار، پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی اکمل یوسف زاده همراه یک نفر دیگر بازداشت شده است. پرونده آنها با گمان آدم ربایی در بررسی دادستانی کل قرار دارد. نزدیکان آموزگار ربوده شده از جریان تفتیشات ناراضی هستند. قرض خارجی تاجیکستان تا 1 ایولی سال روان به 3.2 میلیارد دلار برابر شده است. وزیر مالیه فیض‌الدین قهرزاده روز 15 آوگوست گفت در نیم سال زیاد از 121 میلیون دلار قرض را برگرداندند. قهرزاده افزود در 6 ماه امسال قرض خارجی تقریبا بی تغییر ماند، ولی سال آینده می تواند زیاد شود، چون حکومت می خواهد برای بنیاد نیروگاه راغون مبلغ بگیرد. به گفته وزیر، تاجیکستان اساساً از بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی و بانک آسیایی رشد قرضدار است. مسئله قرض خارجی و طرز استفاده و برگردانیدن آن در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده بوده است. بخصوص قرضهای هنگفت چین که شرط و شرایطش رسماً اعلان نمی‌شود. مقامات بارها گفتند جای نگرانی نیست. رسانه‌های جهانی نمونه شریلانکا را پیش می‌آورند که در عوض قرضها کارخانه و بندرهایش را در اختیار چین گذاشته است. در حالی که دادگاه ولایت سغد 7 سال حکم روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را به تغییر گذاشت، کمیته دفاع از خبرنگاران CPG رهایی فوری او را طلب کرد. مدیر برنامه های این سازمان در نیویورک روزی 15 آگوست در اعلامیه دادگاه های تاجیکستان را نکوهش کرد که از کارمندان رسانه جنایتکار می سازد. کارلوس مارتینز دلاسرنا گفت فاضلوف روزنامه‌نگاری هفتمی تاجیک است که در یک سال اخیر به مدتی دراز زندانی شده است. مقامات باید او و نمایندگان دیگری مطبوعات را از حبس رها کنند. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گراند پریکس 2023 که روزهای 18 و 20 آگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار می شود، 4 ورزشکار تاجیک اشتراک خواهد کرد. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گراند پریکس 2023 که روزهای 18 و 20 آگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار می شود، 4 ورزشکار تاجیک اشتراک خواهد کرد.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه ozodi.org یا ozodi.tg.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید روسیه با گزاراندن رایدها نسبت مهاجران به دوشنبه فشار نآورده است. بعد از ماه مای مقامات روسیه با گزاراندن رید یا سنجش‌ها صدها مهاجر را بازداشت، تحقیر و لاتوکوب کردند. کارشناسان میگویند واکنش‌های پراکنده مقامات پیش راه عملکرد پلیس روسیه را نگرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه 15 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگاری رادیوی آزادی گفت:
با نظر دوشتی ساتی بلندی مناسبت های بسیار سمتای ما با فدراسیه روسیه پیشاوری جای داشته نمیتواند. در مورد عملیات های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
نظرها درباره آن که روسیه از مهاجران همچون وسیله فشار بالای دوشنبه استفاده می کند سالهای گذشته نیز صدا داده بود. سال 2019 شکرجان ظهوروف رئیس وقت مجلس نمایندگان از وضع مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده گفته بود آنها در بعضی از دولت ها همچون فشنگ استفاده می شوند. در گذشته یک نمونه آشکارا دیده شده است که روسیه با طلب آزاد کردن 2 خلبان بازداشت شده برای قاچاق و عبور غیر قانونی مرز ده ها مهاجر را از قلمروش راند. در حالی که 3 ماه پیش مقامات تاجیکستان از بازداشت و لاتوکوب مهاجران نگرانی میکردند، حالا سراج الدین مهردین میگوید درستی عملکرد مقامات آن کشور را مورد شبهه قرار نمیدهد. وزیر کارهای خارجه از صحبتش با سرگئی لاوروف یاد کرد که ماه ایون و در اوج شکار مهاجران انجام شده بود.
اما برونیم که ضمن برگزاری چنین چورابینوی نقشوی و غیر نقشوی چکلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانسی با سرگئی ویکتوریچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم جهتی به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید.
بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه مای به همتایان روسشان نامه فرستاده از لاتوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت‌های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه ها رسما چیزی گفتن نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد. محمد جان صابرف حقوقشناس تاجیک مقیم روسیه میگوید
ردهایی که بود یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشان به همون شعبه های پلیس زنگ زدند و یک چند مرتبه واکنشان نشان دادند، و بسیار هم حالات های بدن که در طرف خیمکی و در طرف چوبلستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالاتی که همین سفارتی واکنش نشان داد، یعنی شهروندای تاجیکستان از روز جواب دادن. اما در مثال همین رید هایی که بدن یک چند مراتبه مثال سفارت خودم سفارت تاجیکستان که ناترمون کردن متاسفانه موقع یعنی بگیم از همین رید ها بس هم نشد.
این حامی حقوق افسود از میان سفارتخانه های کشورهای آسیای مرکزی، نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. صابروف باور دارد که
اگر که سفارت تمام آسیای میانه مثال ازبکستان و قرقیزستان و بعد بسیار یعنی دستگیری میکردن، بسیار نوتو روان میکردن، فکر میکردن که همین ریدها کم میشد.
از سبب نبودن جای کار مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لتکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد.
همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافیست فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار نوشتم پخش و کردم مهر و ماندم دست بیگفتار حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافیست تو را صد بار گفتم همین کافیست صدای یک کلام یک سلام همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست صدای یک کلام یک سلام همین تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک کلام یک سلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام یک کلام من همین کافیست تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست فدای یک سلام
سلامت.
سخنگوی طالبان روز 15 آوگوست در مصاحبه به مناسبت دومین سالگرد به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان گفت تهدید جدی برایشان وجود ندارد و حکومتشان ابدی خواهد بود. او افزود ممنوعیت تحصیل برای دختران افغانستانی در مرحله بالاتر از صنف 6 هم به حال خود خواهد ماند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. ذبیح الله مجاهد سوالهای خبرگزاری اسوسییتد پرس را درباره محدودیت هایی که طالبان برای دختران و زنان افغانستانی به وجود آوردند نادیده گرفت و در نهایت به این جمله اکتفا کرد که وضعیت کنونی همچنان ادامه خواهد یافت. گروه طالبان با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و فرار پرزیدنت اشرف غنی روز 15 آوگوست سال 2021 وارد کابل شد و قدرت را در این کشور دوباره به دست گرفت. این گروه تندرو روز 15 آوگوست به مناسبت دومین سالگرد حکومت خود در افغانستان رخصتی عمومی اعلان کرد. از آنجا که زنان افغانستانی برای حضور در فضای عمومی با محدودیت های گسوده ای روبرو هستند، حتی در جشن هایی که به این مناسبت برگزار شد نیز شرکت نکردند. در مراسمی که روز سه‌شنبه در شهر قندهار زادگاه طالبان برگزار شد، نیروهای انتظامی این گروه با تانک ها و زیره پوش ها به گشت نظامی پرداختند. با همین مناسبت مردان جوان سوار دوچرخه و ماشین ها در سراسر شهر گشت و گذار کردند. کودکان در قندهار پرچم های سفید طالبان را که عکس ملا یعقوب وزیر دفاع طالبان بر آن نقش یافته است در دست گرفته بودند. در کابل پایتخت افغانستان ماشین های پر از مردان و پسران در سراسر شهر با گشت زدن پرداختند. میدان شهیدان کابل شاهد ازدحام مردان بسیاری بود که با بالا رفتن به بنای یادبود آن میدان از خود عکس های سلفی می گرفتند و پسران تفنگ در دست با تصویر برداری از خود مشغول بودند. حکومت طالبان روز سه‌شنبه با نشر بیانیه آنچه را که دستاوردهای خود خوانده بود روی خط کرد و در میان آن عباره‌های چون حس امنیت شخصی و غرور ملی به چشم می‌خورد. این در حال است که سازمان ملل متحد اعلان کرده است که طالبان سختگیری و محدودیت را علیه زنان افغانستان بیشتر کرده است. زنان افغانستان برای حضور در مکان‌های عمومی از سوی طالبان با تهدید روبرو هستند و احساس امنیت شخصی ندارند. در آستانه دومین سال به قدرت رسیدن طالبان، گروه‌های مخالف آنها از عملکردهای دو ساله حاکمان کنونی افغانستان انتقاد کردند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان از کشورهای منطقه خواست که با طالبان رابطه های استراتژی برقرار نکنند. رهبر جبهه مقاومت ملی در یک نشست آنلاینی اظهار داشته است که راه حل پیشروی افغانستان سیاسی است، اما طالبان به هیچ وجه حاضر به مصالحه و مذاکره نشدند، در حالی که به گفته او راه دیگری ندارند. با گذشت دو سال از به قدرت رسیدن طالبان تا کنون هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. این گروه از سوی جامعه جهانی برای نقض حقوق بشر، محدودیت در کار و تحصیل زنان، تشکیل حکومت از حساب نمایندگان یک گروه و یک قوم و نادیده گرفتن آزادی بیان و رسانه ها تنقید می شود.
پارلمان تاجیکستان یک سازشنامه مهم با روسیه را تصویب کرده است که بین دو طرف با سر آن سالهای زیاد ادامه داشت. سازشنامه درباره ریادمیسیا و شیوه اجرای آن را حکومت روز 26 ایون امسال برای تصویب به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده است و وکیلان مردمی هم ظاهرا آن را قبل از رفتن به تعطیل تابستانه در روز 30 ایون به تصویب رساندند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. در قراری حکومت که رادیو آزادی نسخه آن را روز 12 آوگوست به دست آورد، از وکیلان مردمی تقاضا شده است که سازشنامه را که روسیه سال 2021 و تاجیکستان ماه فوریه سال 2022 امضا کرده است، تصویب کنند. سند مذکور بیشتر از همه به تقدیر 102,000 مهاجر تاجیک دخل دارد که در روسیه کار و زندگی میکنند. ریادمیسیا رضایت یک کشور به قبول شهروندان خود و گاه خارجیان است که از کشور دیگر مثلا از روسیه رانده و یا دپارتاسیا شدند. دوشنبه و مسکو درباره این سازشنامه سالهای دراز گفتگو داشتند و مقامات تاجیکستان همواره از امضا و یا تصویب آن سرپیچی کردند. در دوشنبه میگفتند که شرط و شرایط سازشنامه را قبول ندارند، زیرا هم از نظر حقوقی و هم از نظر مالی به منفیت تاجیکستان نیست. در صورت امضای سازشنامه حکومت عهده‌دار میشد که خرج و خراجات اخراج هزاران مهاجر تاجیک را که با سبب قانونشکنی از روسیه رانده شدند بپردازد. انور بابایف معاون اولی رئیس اجنسی دولتی شغل اهالی و مهاجرت تاجیکستان سال 2011 گفته بود از بس که این مسئله مبلغ گذاری زیاد را طلب میکند تاجیکستان برای اجرای آن آماده نیست. در طرح کنه سازشنامه درباره ریادمیسیا با تاجیکستان که سال 2016 حکومت روسیه پیشنهاد کرده بود آمده است باید خرجی از کشور بیرون کردن مهاجران را یا خودی مهاجر و یا افراد سوم بپردازند. حالا هم اگر دادگاه امر اخراج مهاجری تاجیک را صادر کند خرج بلیط هواپیما یا قطار را یا خودش میپردازد و یا اگر پولی نداشته باشد رفیقان و خیرخواهانش پول جمع میکنند و به نزد خانواده‌اش به دوشنبه میفرستند. حالا معلوم نیست خرج دپارتاسیا و یا اخراج مهاجری غیرقانونی را بر عهده کی گذاشتند. ضمن بحث‌های پیشین بین تاجیکستان و روسیه متخصصان میگفتند که مسکو میخواست پول اخراج مهاجران را که از تاجیکستان غیرقانونی آمدند حکومت وطنشان بپردازد. سازشنامه مذکور در زمان تصویب میشود که سر و صدا درباره بازداشت صدها و هزاران مهاجری تاجیک و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از روسیه زیادتر شده است. مقامات روسیه گفتند که در جریان عملیات نلگال 2023 که روز 25 ایون و یک روز پیشتر از پیشنهاد سازشنامه به مجلس نمایندگان تاجیکستان به پایان رسید از سراسر روسیه 7000 مهاجر از جمله شهروندان تاجیکستان را رانده به ضد هزاران نفر دیگر پرونده های جنایی و ماموری باز کردند. روسیه کشوری اصلی مهاجرپذیری تاجیکستان است و بنا به آمارهای غیر رسمی در آن بیشتر از 1 میلیون نفر از مهاجران تاجیک کار و زندگی میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
از اول سال جاری اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان 272 مورد فسادکاری کارمندان ساختارهای دولتی کشور را آشکار کرده است. به اطلاع این منبع بیشتری از جنایت‌های مربوط به فسادکاری در مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی و عرصه معارف و علم معین شده است. صاحب نظران میگویند ارقام واقعی فسادکاری مقامات تاجیک به مراتب بیشتر از این آمار است و سبب آن فساد گسترده در میان مقامات بلندپایه کشور دانسته می شود. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد می کنم. در نیم سال اخیر رابر دستگاه مقامات اجرائیه حکمیت دولتی ناحیه رشت و یک مقام همسانش در ولایت خطلان به دلیل پارگیری بازداشت و از مقام برکنار شده بررسی پرونده های آنها در دادگاه ادامه دارد. سلیمان سلطانزاده رئیس اگنتی مبارزه با کروپسه در تاجیکستان در نشست خبری روز سه شنبه از آمار فسادکاری در میان ساختارهای دولتی اظهار نگرانی کرد. با اطلاع وی از 1329 جنایت کروپسیونی در نیم سال اول ثبت شده 760 حالت در ساختارهای دولتی سطح مختلف رخ داده است.
از شماره عمومی حقوق‌های ماموری 272 عدد نسبت شخصان منصبداری وزارت کمیته‌ها، تشکیلات مؤسسه‌ها و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهرنامه‌ها برای اجرا کردن بندهای دستدار نقشه چهارمین‌های تطبیق استراتژی دولتی مقاومت به کروپسیا در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 میباشد.
با اطلاع سلیمان سلطانزاده فسادکاران بیشتر به ازخودکنی و اسرافکاری تصرف پول و مالی به قرض داده شده پاردهی و رشوه‌ستانی و برآمدن از وکالت‌های منصبی و فعالیت غیرقانونی صاحبکاری دست می‌زنند. ضمناً در آمار پیشنهاد شده اگنتی مبارزه با کروپسیه در تاجیکستان آمده است که از اول سال جاری در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ساحه‌های معارف و علم تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، کارخانه‌های اداره زمین و بقیدگیری مال و ملک غیر منقول و در مجموع در همه مؤسسه‌های دولتی 760 جنایت کرپسیونی صورت گرفته است. اینهال بابا نظر و حقوقدان تاجیک و در گذشته نامزد به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در شرح این موضوع به رادیو آزادی گفت که رقم‌های پیشنهادی اصل وضعیت را انعکاس نمی‌کنند و معتقد است که در اصل حالت‌های فسادکاری در ساختارهای دولتی به مراتب بیشتر از این آمار است.
وقتی که جزا نمی‌گیرند برای من پروا نمی‌کنند، مسئولیت حس نمی‌کنند، می‌دانند که هیچ چیز نمی‌شد برای اینا.
خانم بابا نظر و به این نظر است که هرچند همه ساله از افزایش فسادکاری در ساختارهای دولتی انتقاد می شود، ولی در واقعیت هیچ مبارزه با این ظهور صورت نمی گیرد. اکثریت در تاجیکستان باور دارند که پرگیری از خودکنی پول دولت، سستی حکومت برای ریشه‌کن‌کنی فساد، خیش و تباربازی و موردهای دیگر از مسائل پنهان شده می باشد. چنین از خلاصه گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل. بر اساس آن تاجیکستان از بین 180 کشور جهان با جایگاه 151 خود در میان 30 کشور دارای بدترین سطح فساد جای گرفته است.
امسال از زمانی قبول قانون درباره تنظیم انانه و جشن و مراسم در تاجیکستان 15 سال گذشت. قانونی که در بین مردم با نام تنظیم معروف است و از زمان قبولش بحثی زیادی را برانگیخت. مقامات گفتند هدف قانون از بین بردن خراجات زیاد و میانشکن برای مردم میادی است، ولی قسمی میگفت که حکومت با این کار به زندگی خصوصی مردم دخالت میکند. یلینا بریسوا پژوهشگر دانشگاه منچستر بریتانیا که یک سال در ولایت سوخت بوده است تحقیق کرده است که این قانون تا کجا به عرف و عادت و انانه ها تاثیر گذاشت و مثلا عروسی های مردم را به تنظیم درآورد یا نه. یلینا بریسوا با ماست.
تشکر برای وقت شما. می توانید اول اندکی در باره تحقیق خود بگوید؟
Я начну с того, что я хотела бы рассказать про методологию своего исследования.
Ман мехоҳам аз усули пажӯҳиши худ оғоз кунам, зеро барои он муҳим аст ки ман чӣ гуна ба хулосаҳои муайян омадам. Метавон гуфт ки масъалаи танзим дар ҷараёни пажӯҳиши ман ногаҳонӣ пайдо шуд. Тира моҳи соли 2017 ман барои як сол барои таҳқиқи масъалаи муҳоҷират ба ҳайси унвонҷӯ ба Тоҷикистон рафтам. Мехостам бо хонаводаҳое суҳбат кунам ки аз ҳаққи ворид ба Русия маҳрум шуданд و مجبورند در تاجیکستان بمانند و زندگی خود را به طور چشمگیر تغییر دهند. از قضا و با وجود محروم کردن مردم زیادی از حق ورود به روسیه در سال 2016، من با آدمانی که در واقع به این حال افتادند دچار نشدم. بعدن معلوم شد که بسیاری ها راه حل را یافته و دیگر باره به روسیه برگشتند. با وجود این من به مسئله مهاجرت پرداختم و تصمیم گرفتم ببینم که چگونه مهاجرت به زندگی روزمره مردم تاثیر می‌گذارد. در محلی که من کار میکردم عملا خانواده وجود ندارد که کسی را در روسیه نداشته باشد. من از پژوهش های پیشینه میدونستم که مهاجرت به خرج و خراجات در مراسم ها تأثیری بسیار زیاد دارد و بسیاری ها مهاجران را سرزنش میکردند که آنها برای نشان دادن مقام اجتماعی خود یا خودنمایی منتظم خراجات توی ها را زیاد میکنند. وقتی من آنجا بودم تغییرات به قانون درباره رسم و انانه های ملی حکم اجرا گرفته بود که من آن را تنظیم مینامم. در واقع بسیاری ها این مسئله را بررسی میکردند و میکوشیدند بفهمند تنظیم علل خصوص برای آنها چی معنی دارد. از این رو من تصمیم گرفتم یکی از باب های کتابم را به مسئله جشن های عروسی و خراجات در مراسم ها بخشم. از بس که این یک مسئله حساس است، سعی کردم از مردم ضمن مصاحبه ها مستقیم در این باره نپرسم و به مشاهده و گفتگوهای رسمی تکیه کردم. من مدت یک سال در تاجیکستان بودم و با آدمانی زیاده دوست شدم. من در گزارشم درباره وضع فرهاد می نویسم که نام مستعار بوده و نام واقعی او نیست. درآمدی زیادی فرهاد از حساب هنرنمایی در توی و مراسم ختنه بود. در موسم جشن ها در تابستان او گاه ها در یک روز 3 دفعه می سرایید و از همین حساب خانواده‌اش را تمام سال تامین می کرد. زندگی آیله به قدر کافی خوب بود و فرهاد برای کار به روسیه نمی رفت، ولی بعد اصلاح قانون تنظیم آنگونه که شما می دانید بسیاری از مراسم و جشن ها را کم و یا کاملا منع کردند. مثلا دیگر اجازه نبود که ختنه توی را با دعوت مهمانان زیاد و یا سرایندگان برگزار کنند. کنند. دعوتنامه‌هایی که فرهاد می‌گرفت یک بار در پیش چشم من کم شد و زمستان او تقریباً به منبع درآمد ماند. به غیر از این برای دختری کلونی او که در دانشگاه می‌خواند پیوسته خواستگاران می‌آمدند و او نمی‌دانست چی کار کند. چون میفهمید که جشن عروسی چقدر خرج دارد. در نهایت او قرار کرد دخترش را به شوهر بدهد و من شاهد تمام آمادگی های آنها به توی، خود توی و اتفاقا بعد توی بودم. این تجربه به من امکان داد مستقیم ببینم که چگونه تنظیم به وضع آدمان مثل فرهاد تاثیر گذاشت و چگونه مردم سعی میکنند در منافع گوناگون خود توازن را رعایت کنند و قانون را هم پایمال نکنند. قانونی که هدفش کمک به مردم در کم کردن خرج در جشن ها بود، برای فرهاد نتیجه برعکس داد. معلوم است که مردم زیادی از تاجیکستان برای برگزاری جشن هایشان و یافتن پول در شرایط سخت در روسیه کار میکنند. فرهاد که دخترش را شوهر داد و از درآمد هم محروم شد، ناچار به روسیه رفت تا قرضهایش را برگرداند. قراری رفتن برای فرهاد آسان نبود، زیرا آن گونه که ما میدونیم به قول او روسیه کورورت نیست.
Это решение было для него очень непростым. И как мы знаем, как по выражению самого Фархода, да, Россия это не курорт.
Вы говорите, что когда Шома мегует вакти Фарход мехост дар барои баргузории туй тасмим бигирад, гуфт ки орф одатҳои мо моро мекушад. Инро чӣ гуна фаҳмем? Недои номеди ё чизи дигар? Или что-то другое?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что можно понимать это в нескольких смыслах.
این یک سوال بسیار خوب است. به فکر من چند معنی دارد. اول اینکه در تاجیکستان همه بار اقتصادی و اجتماعی توی فرزندانشون را میدانند. از این طرف این یک ندای ناامیدی است. به نظر من در فهرست مراسم ها در آسیای مرکزی به این جنبه توجه بیشتر داده می شود. به نظر من برای درک پیچیدگی و چند پهلو بودن وضع، ما باید از چهارچوبه اقتصادی بیرون آمده و وسیع‌تر نگاه کنیم. وقتی فرهاد میگفت که انانه‌های ما مرا میکشند، فقط باری اقتصادی تو را در نظر نداشت. عروسی در تاجیکستان یک رویداد بزرگ در زندگی انسان است. بر علاوه مقام شوهر و زن را گرفتن دو نفر، عروسی رابطه‌های اجتماعی نو بین اعضای خانواده‌ها، برادران و خواهران عروس و داماد، همسایگان و همکاران را به وجود می‌آورد. بسیاری ها برای برگزاری توی سهم میگذارند. مثلا در اویله فرهاد تمامی خواهر و برادران او مقدار پول جمع کردند. اگر کسی دیگر هم جشن می داشت، آنها به یک دیگر همین گونه کمک می رساندند. مردم از روی خدمت در عروسی ها هم برای برگزاری جشن سهم می گیرند. از روی خانواده، همسایگان در تهیه دستورخوان و پیشواز مهمانان مدد می رسانند. همه این برای نگاه داشتن ارتباط و مناسبت های خوب بین این مردم و هم تنها آیله های عروس و داماد مساعدت می کند. در شرایطی که حمایت اجتماعی از سوی دولت وجود ندارد، این مناسبت ها بسیار مهمند، زیرا به انسان کمک می کند هنگامی پیش آمدن مشکل از یک دیگر اطلاع به دست آورده و یا حتی در تاجیکستان یا روسیه کار یابند. برای همین این جنبه عروسی را نباید دست کم گرفت. انسان ها برای حفظ رابطه های اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. عروسی همچنین آغازی براه ماندن ارتباط میان خداها است و عرف و انعنه های پیش از توی مثل مهمانی رفتن و هدیه بردن با هدف آن است که بین دو طرف مناسبت برقرار کرده شود. برای همه این تلاش های جسمانی، مادی و معنوی ضرور است. مثلا فرهاد به غیر از خراجات مالی همچنین بسیار غم می خورد که خداها با دخترش چگونه مناسبت خواهند کرد. او میخواست عروسی را طوری برگزار کند که به اویله و تمام اهل جامعه نشان بدهد واقعا یک پدر غمخوری دخترش است. برای این باید همه کار را بر اساس معیار و یا قاعده انجام میداد. ولی مسئله این است که این معیارها عوض میشوند. بسیار مشکل است که همه قاعده را رعایت کرده پدری خوب صاحب خانه مهمان نواز بود. خداها را راضی نگاه داشت و کسی را نرنجاند. بر علاوه این همه قانون ها را رعایت کرد و واقعا دیوانه نشد. بعد جشن عروسی تمام اویله خسته و مانده و فرهاد بیمار شد. جنبه های دیگر این گفته که انانه های ما مرا میکشند، شکایت های عموی از خرچ های زیادی جشن ها یک نوع بیانگر خرابتی فرهنگی است. این عباره را مردم شناس مایکل هرتسفیلد به علم وارد کرده است. این یک واقعه فرهنگی است که احساس ناهنجاری را در فرد بیدار میکند که با او چون کسی متفاوت مناسبت میکنند. مثلا بسیاری ها به من میگفتند که تاجیکان چنان جشنهای عروسی برگزار میکنند که خود را در قرض غرق میکنند و این یک رسم قدیمه و احمقانه است که باید مردم بس کند. عین زمان این واقعه در بین همین گروهی فرهنگی یک اساس برای خودشناسی و یا حتی افتخار به حساب می رود. برای همین فرهاد به من می گفت که لینا ببین انعنه های ما مورا می کشند. این را شوخی آمیز و بخنده می گفت. خواهرش این را به من چنین تصویر کرد. شما پول کار می کنید و برای سیاحت، برای تحصیل خرج می کنید. ما پول می یابیم و برای چیزهای بی ارزش خرج می کنیم. برای همین شما روس هستید و ما تاجیک. این گفته او همه را بخنده آورد.
Вот вы зарабатываете деньги и тратите их на путешествия, на образование. А мы зарабатываем деньги и тратим их на барахло. Поэтому вы русские, а мы таджики. Это вызвало бурный смех всех присутствующих.
Я был в Таджикистане в течение этих 5
Ман дар Таджикистон будам ва муддати 5 соли ахир бо ҳар касе ки суҳбат доштам аз қонуни танзим истиқбол мекард ва мегуфт ки он баргузори ҷашнҳои арӯсӣ ва дигар маросимро осон кард чун хароҷот кам шуд. Бовар дорам шумо ҳам дар ин бора суҳбат кардед. Дар воқеъ чунин ҳаст?
Знаете, у нас в антропологической среде есть такое выражение.
Медонед дар мардум шиноси як табире ҳаст ки هر مردم شناس می داند که مردم چیز را می گویند که فکر می کنند. ولی آنچه که می کنند سه چیزی از هم متفاوت است. از این نظر من خوشحالم که امکان داشتم نه تنها با مردم صحبت کنم. به واسطه سوال بدهم و مشاهده کنم که چی کار می کنند. آنچه مشاهده کردم این بود که اگر از مردم روی راست بپرسی موافق بودند که خراجات مراسم زیاد است و باید آن را کم کرد. بسیاری ها آشکارا فکرشان را نمی گفتند و آنچه را بیان می کردند که حکومت می گفت. مثلا خودی آموزگاران که وظیفهشان فهمانیدن این قانون به والدان و فرزندانشان بود. مثلا یکی از آموزگاران به من گفت که ببینید کشور ما کم بزاعت است و رئیس جمهور می خواهد برای صرفه‌جویی به مردم کمک کند که صرفه‌جویی کنند. آنها به روسیه می روند، سالها زحمت می کشند و همه پولشان را در یک شب خرج می کنند. این قانون برای خوبی مردم ماست، ولی آنها این را نمی فهمند. آنها با جشن‌های بزرگ عادت کردند. برای تغییر دادن این وقت لازم است. من از آن شگفت زده بودم که بسیاری ها آماده بودند برای رعایت نکردن قانون خود را عقب مانده، وحشی و بی‌مدنیت بنامند. اما در حقیقت مردم از خراجات دست نمی کشیدند، هرچند می خواستند این کار را کنند. بعضن با وجود تنظیم کاری برعکس می کردند. اول اینکه بسیاری ها روحی کنار زدنی قانون را می یافتند و با درک اینکه می توانستند جریمه شوند. یک نفر حتی به من گفت که پرداخت چند صد سومانی جریمه بهتر است از شرمندگی در نزد همسایگان و همکاران. در نتیجه مردم جشن های مختلف را یک جایه می کردند، مهمان و آوازخوان می خواستند و به هم هدیه می دادند. دوم اینکه بعضی ها نسبت به این قانون خوشبین نبودند و میگفتند که این قانون راه را برای رشوه‌خوری و خبرکشی باز میکند. مثلا یکی از آشناهای من گفت که در وضع ناهنجاری افتاده است. پس از جشن عروسی پسرش به اون نوزیر محلی میلیسا زنگ زده و تهدید کرده است، چون که کسی به او گفته است که در توی عروسی آنها نه سه بلکه 4 ماشین بوده است. این چی ارتباط به ماموری میلیسا دارد؟ هرچند همه چیز هم بر اساس قانون صورت میگرفت، ولی بسیاری ها خراجات زیاد میکردند. مثلا خلین پیوسته بالا میرفت که بر اساس یگان قانون تنظیم نمی شود و نظارتش هم سخت است. مردم شکایت می کردند که اگر قبلا خریدن سروپا و هدیه کافی بود، حالا اویله عروس انتظار دارد که حجره عروس و داماد قالین و پرده و دیگر ابزار ضروری و یا حتی کاندیشنر داشته باشد. من می دانم که در دوشنبه گاهو با والدین عروس خانه و ماشین وعده می کنند. در عین حال این وعده ها یک نوع سرمایه گذاری برای تامین رابطه های آسوده عروس و داماد به حساب می رود. مثلا خودی فرهاد با من گفت که خداهای من میگویند که به ما چیز لازم نیست، خودمون میخریم. ولی من به آنها باور ندارم، چون که وقتی دختری من شوهر کرد، بعدن تنه و ملامت میکنند که او این اون رو نه آورد، یعنی پدرت تو رو دوست نمی دارد که اینها رو برایت نخرید. شاید به چشم کسی بیگانه این غیر عادی نماید، ولی به فکری من برای مخاطبان شما در تاجیکستان درباره رابطه های اکثرا دشوار عروس جوان با اویله شوهر می دانند. برای همین به نظر من چیزی عجیبه نیست که والدین عروس می خواهند از این روح دختر خود رو از مشکلات امین نگاه دارند.
удивительного, что люди, родители невесты, пытаются таким образом как бы подстраховаться.
شما در تحقیق خود میگوید قانون تنظیم در نهایت امر مناسبتی بین اویله ها رو دشوار و به خودشناسیشون تهدید میکند.
Да, конечно. Как раз продолжая мою мысль, можно сказать, что отношения между двумя семьями выстраиваются через ритуальные мероприятия.
Метавон говорит, что робитаҳои байни ду оила дар заминаи маросим ва табодулҳо асос меёбанд. Дар вилоятҳое, ки ман таҳқиқот анҷом додам, бо вуҷуди танзим хатми Қуръон, домод буророн, ҷиғзанак ва дигар расму оин буд. Ҳамаи инҳо на танҳо хароҷоти молӣ доранд, барои одамон муҳим аст, ки обрӯяшонро ҳифз кунанду айб нашавад. Дар ин замина танзим коро мушкил мекунад. Одамон дар дуроҳа мемонанд, ки киро ба туй даъват кунанд, чун фақат даъвати 150 меҳмон иҷозат аст. Як марде ба ман гуфт, ки як хеши дураш ӯро ба туй даъват накард ва ӯ ранҷид. Марди таҳсил карда ва корманди созмони ғайриҳукуматӣ буд. Ман аз ӯ дар бораи танзим пурсидам. ӯ гуфт, ки медонам, тарафдори қонун ҳастам, вале бо вуҷуди ин озурда шудам, ки маро ба туй даъват накарданд. Ин як намуна аст. Намунаи дигар ин музокирот дар бораи ҷашн аст. Ман мушоҳида кардам, ки байни оилаҳои домоду арӯз бадгумонӣ вуҷуд дорад, ба шарте, ки хеш набошанд. Масалан, ҳолатҳое ҳаст, ки як тараф мехоҳад ҳама чиз бо риояти қонун сурат бигирад ва дар лаҳзаи охир маълум мешавад, ки интизороти оилаҳо аз ҳам тафовут дорад. Бо Фарҳод чунин шуд. Худояш гуфт, ки арӯсӣ белатта ва ё ҳамон табдили ҳадияҳо می شود. ولی وقتی ما بعدی توی بخونه آنها رفتیم، آنها به همه بسته های هدیه تقدیم کردند، مثل روی مال یا سچوق. فرهاد بسیار ناراحت شد چون این رو انتظار نداشت و روزی بعد ناچار دویده رفت و برای خدایش هدیه خرید. این گونه حالت ها بسیار زیادند. برای همین اون گونه که قبلا گفتم مردم سعی میکنند از ترس آینده دختری خود هرچی که لازم میدونند برای خدای خود پیشنهاد نمایند. علاوه بر این جنبه مهاجرت رو باید ذکر کرد. بسیاری از افراد سالها در تاجیکستان نیستند. برگزاری توی برای آنها یک راهی نشان دادن حضور خود در تاجیکستان، صداقت خود به جامعه، مردم محله، هویت فرهنگی خود و یا به قول تاجیکیت خود است. به غیر از این یک امکانیت دیگری براه ماندن رابطه هایی است که شاید در آینده ضرور شوند، به خصوص در بین مردان. محض از همین جهت تنظیم رابطه های بین آدمان را دشوار و برای خودشناسیشان خطر ایجاد میکند.
И именно в этом смысле танзим усложняет отношения между людьми и угрожает самосознанию людей.
По назаре шумо هدف نهایی قانون چی بود؟ حمایت حقوق اجتماعی مردم و کم کردن کم بیزاتی و آفریدن هویت یگانه فرهنگی که حکومت تصور میکند.
ایدنتичность воображаемую властями.
Тут, наверное, я отвечу коротко, потому что я не политолог, я не занималась анализом власти в Таджикистане.
اینجا بسیار کوتاه پاسخ میگویم چون سیاستشناس نیستم و کاری حکومت در تاجیکستان رو تحلیل نمیکنم. من با مردم عادی کار میکنم، نه با مقامداران. و برای من مهم بود که بفهمم که قانون چگونه و پیش از همه با زندگی روزمره مردم تاثیر میگذارد. در حقیقت بسیاری از همکاران من میگویند که این قانون یک سعی دیگری نظارت و مداخله حکومت با زندگی خصوصی شهروندان و با هدف آفریدن هویت یگانه فرهنگی است. شاید این جنبه جای دارد و من اینجا هیچ اختلافی نمی و عین زمان به نظری من این قانون رو میتوان یک تلاش برای حمایت حقوق اجتماعی مردم هم دونیست. حتی اگر از این راه نیز باشد، تلاش ها برای کوهش خراجات، برای رسم و این پدیده نوی در تاریخ آسیای مرکزی نیست. تا زمان انقلاب و آمدن بلشویک ها، جدیدیان نمایندگان مدرنیزم اسلام به پهریز از اسراف دعوت میکردند، چون به قبل آنها مخالف قاعده های اسلام است. در زمان شوروی آنگونه که ما میدونیم مراسم باشکوه عادت های ارتجایی دانسته میشدند، تلاش های صورت گرفته بود. من میبینم که در جامعه تقاضا برای کاهش خراج ها در جشن و آیین ها هست، ولی سوال این است که آیا به این چیز از روح قانون گذاری و تهدید به جزا و جریمه می توان نائل شد یا نه؟
на ограничение ритуальных расходов и сейчас. Другой вопрос, можно ли этого добиться путем кодификации традиций и угрозами наказания и штрафов?
Ба шумо дар Тоҷикистон чи бештар маъқул шуд ва чи маъқул нашуд?
Да, ну мне больше всего, конечно,
пеш аз сама мардум ба ман хуш омад. Ман бо оилаи Фарҳод зиндагӣ мекардам ва онҳо ба оилаи ман табдил шуданд. مثل اویله خودم. ما تا حال رابطه داریم. من آنها را بسیار دوست می دارم. ما به یک دیگر یاری می رسانیم. احتمالاً یک سال اقامت در تاجیکستان در زندگی کلان سالی من یکی از بهترین سالهای زندگیم باشد.
Чи معقول نشد؟
Хороший вопрос. Как бы так ответить, чтобы не обидеть никого? Наверное, я бы хотела...
سوالی خوب است. چگونه جواب دهم که کسی رو آزرده نکنم؟ از آن خوشم نامد که زندگی مردم زیاد دشوار است. از جمله برای آن که فشار زیاد از طرف جامعه احساس میکنند که این کار رو باید این گونه کرد و این گونه لباس پوشید. بخصوص برای زنان جوان تحمل روانی این چیز سخت است. از این رو میخواستم آزادی انتخاب بیشتر باشد. من نباید قضاوت کنم، ولی دیدم که بسیاری از آدمان از این چیز رنج میکشند.
Я это заметила, и я заметила, что очень многие люди от этого страдают.
Спасибо большое. Это Шакур из Йод, Елена Борисова, из Донечкой Манчестер. Бомо дар бурей сунату анахой Таджикистан собат микар. Это Шакур из Йод, Елена Борой, вахты шумо.
Рахмати калон.
برنامه اخباری آزادی از حادثه های تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام، من مومین احمدی هستم. امروز 16 آگوست است. در برنامه این گزارش ها را داریم. مهاجران تاجیک از افزایش یافتن بازداشت و فشار شکایت میکنند. وزیر تاجیک میگوید مقامات روس مهاجران تاجیک را چپ نگرفتند.
جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
دونالد ترامپ پرزیدنت سابق امریکا و 18 نفر از همراهانش را به تلاش به اعتبار کردن نتیجه های انتخابات گمانبر اعلان کردند. دادستانی گفت تفتیش پرونده بحث و زنوزنی ساکنان دهه لکت استراوشان با کارمندان پلیس را تمام کرده است.
همون دعوت شونده و یک انا دختر همدیهاشون انا رابطه داشتن.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید تفتیش مهاجران در روسیه بر اساس معیار و مقررات صورت میگیرد و آنها را نباید علامت فشار به تاجیکستان شمارید. سراج الدین مهر الدین در این باره روز 15 آگوست در نشست خبری صحبت کرد. تفصیلات در گزارش مولا رجب یوسفی و امیر ایسایف.
ماه می در روسیه چنین ریدها آغاز شد. لتوکوب تحقیر و تعقیب مهاجران. در 3 ماه اخیر چنین نوارها از کنج و کنار روسیه نشر شد. مسکو این را یک معرکه برای سنجش اسناد مهاجران گفت. در تاجیکستان مقامات اول از نقص حقوق مهاجران نگرانی می‌کردند، بعداً آهنگ صحبتشان تغییر یافت. در نشست خبری وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از مسئله اذیت مهاجران نیز سخن رفت. وزیر کارهای خارجه باور دارد که روسیه با گذراندن این ریدها به تاجیکستان فشار نآورده است.
با نظر داشتی سطح بلند مناسبت‌های بسیار سمته ما با فدراسیه روسیه پیشاوری جای داشته نمیتواند. در مورد عملیات‌های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمی دهد.
وزیر کارهای خارجی همچنین از صحبتش با سرگئی لاوروف درباره مهاجران یاد کرد.
اما برونیم که ضمن برگزاری چنین چورابینوی نقشوی و غیر نقشوی چکلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانسی با سرگئی ویکتوریچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم جهت با تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید.
بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمنی تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لتوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه ها رسما چیزی گفتن نشد. حامیان حقوق می گویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد.
یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشون به همون شعبه های پلیس زنگ زدن و یک چند مرتبه واکنش نشان دادن و بسیار هم حالات های بودن که در طرف خیمکی و در طرف چوکلستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالاتی که همین سفارتی واکنش نشان داد یعنی شهروندان تاجیکستان از روز جواب دادن. اما در مثال همین رید هایی که بودن یک چند مرتبه مثال سفارت خودم سفارت تاجیکستان که ناتوان کردن متاسفانه موقع یعنی بگیم از همین رید ها باز هم نشد.
این حقوق شناس تاجیک میگوید از میان سفارتخانه های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لتاکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. ملا رجب یوسف امیر اسایف، آزادی دوشنبه.
زمنان در یک هفته اخیر در شهر سنکت پترزبورگ روسیه ده ها مهاجر تاجیک بازداشت و بازپرسی شدند. گروهی از مهاجران که شهروندی روسیه را نیز داشتند برای جلب به ارتش در کمیساریت های حربی ثبت نام شدند. همکارم کیومرث سیادت در این باره گزارش دارد.
پاسپورت داره همش کی تو رفته است دستش با پوزکه داده است.
به ده ها مهاجر تاجیک که در انبار سبزوات سوفیای سنکت پترزبورگ کار میکردند برای جلب به ارتش روسیه دعوتنامه دادند. این گروه صاحب هم شهروندی تاجیکستان و هم شهروندی روسیه بودند. آنهایی که شهروندی روسیه را نداشتند به بازداشتگاه برده شدند.
یک نمود درامده است. مخیر نداره. این سفیسکی بازه. سنکت پترزبورگ سفیسکی بازه اینه.
در این انبار بزرگ سبزوات ده ها مهاجر تاجیک کار میکنند. در نوارهایی که مهاجران به ما فرستادند دیده میشود که یک نفر را با زور به دستانش زولانه میزنند. پلیس شهر سنکت پترزبورگ گفته است وقتی تفتیش انبار سبزوات نسبت به یک مهاجر برای نداشتن سند پرونده جنایی گشاد. با گفته مقامات روسیه در این تفتیش 400 مهاجر بازداشت شدند و 100 نفر از آنها را برای جلب به ارتش در کمیساریت حربی نامنویس کردند. بیش از 50 نفر با گفته پلیس روسیه قاعده های بود و باش را در آن کشور ویران کردند. مهاجران میگویند بیش از 100 مهاجر تاجیک را در یک هفته اخیر برای اخراج از روسیه به بازداشتگاه های موقتی بردند. مقامات تاجیکستان میگویند که موضوع را پیگیری دارند و در دایره امکان به مهاجران مدد خواهند کرد.
ما نیت داریم مصلحت کردیم که روز جمعه در یکی از ضیافه کلان وسیع همه شهروندان را جمع کرده یک مراتب دیگر وقتشون یک صحبت کرده یکم که از التماس کنند که قانون قاعده ها را ویران نکنند دویم اینکه خیر فرهنگ از ملت ما فراموش نکنند و سوم موضوع اگر که یگان سوال های باشد ناراضی باشند از آن حرکت های غیر قانونی بعضی اگر ساختارها باشد اما معلومات زیاد من در اساس همون بخواید با کشور اقامت همکاری میکنیم تا اینکه این خیلی شخص ها و دیگر مراتبه به این خیلی کارهای غیر قانونی مثال دست نزنند.
بازداشت و اخراج مهاجران تاجیک در روسیه در چند ماهی آخر افزایش یافته است. مهاجران و فعالان این معرکه را قصدگیری و یک نوع فشار مقامات روسیه میدانند.
رو میوریم به مسائل بین المللی. بعد آنکه هیئت حکمان در دادگاه ایالت جورجیا سابق پرزیدنت دونالد ترامپ و 18 گمانبر دیگر را در رابطه با تلاش بیکار کردن نتیجه های انتخابات سال 2020 گمانبر اعلام کردند، با باور برخی تحلیلگران هم جوابگران دیگری ترامپ احتمالاً بعد این برای دادن بیانات علیه ترامپ بیشتر تشویق شوند. گزارشی صدای آمریکا را همکارم شهلای گلخواجه تقدیم میکنه.
شب دوشنبه بسیار آمریکایی ها تا دیر نخوابیده اتهام 97 صفحه‌ای داستان دادگاه نایه فولتون را علیه پرزیدنت سابق دونالد ترامپ و 18 هم جوابگری او را تماشا کردند.
A Fulton County grand jury returned a true bill.
Як ҳайати колони ҳакамон иттиҳоми 19 нафарро бар асоси қонунҳои Ҷорҷия бетағйир гузошт ва ин нафаронро дар маслиҳати ҷиноии пешакӣ барои бекор кардани натиҷаҳои интихоботи соли 2020 ин аёлат гумонбар медонад.
The results of the 2020 presidential election in this state.
ویلیس با ترامپ و دیگر جوابگران تا نصف روزی 25 آوگوست وقت داد که به دادگاه حاضر شوند. یک کارشناس گفت که همه آنها را در یک گروه محاکمه خواهند کرد.
این چیز از هر جهت خوب نیست، چون اگر شما در صدر این زنجیره قرار داشته باشید، دیگران تلاش میکنند با دلیل و بر ضرر شما بیانات بدهند.
دونالد ترامپ در شبکه‌های اجتماعی اتهامات را محکوم نموده خود را بی‌گناه نامید و دوستان ویلیس را یک شخص بیرون از کنترل و فساد زده گفت. ترامپ افزود که در یک نشست مطبوعاتی گویا ساختکاری شدن نتیجه‌های انتخابات را در جورجیا اثبات می‌کند. در پی تخمیناً 60 محاکمه در دادگاه‌های دیگر در سراسر آمریکا تا حال اتهام‌های همسون ترامپ بی‌اساس نامیده شده‌اند.
آمریکا را بار دیگر بزرگ می‌کنیم.
حالا در پیشروی انتخابات سال 2024 ترامپ در میان جمهوری خواها باز هم پیشتاز است. نامزدهای دیگر از انتقاد او خودداری میکنند.
مسئله این است که مثل دیگر جامعه ها هر وقت از یک خط عبور کردی و مهم نیست که این کار خوب بود یا بد، این کار دوباره تکرار می شود. پیامد کاری دونالد ترامپ هم برای دموکراسی آمریکا همین است. او آن را برهم زد و ضعیف‌تر کرد.
در آمریکا برخی تنها بعدی حکم دادگاه آماده هستند نظر بدهند.
من این را نمی‌دانم و تا زمانی که دادگاه او را گناهکار نبرارد، او بی‌گناه است. اینجا آمریکا است.
ترامپ میخواهد مرافعه ها تا زمان انجام انتخابات نویبر سال 2024 پس پرتو شوند. ویلیس میخواهد در دوامی 6 ماه آینده برپا کند. ترامپ را در نیویورک، واشنگتن و فلوریدا هم مرافعه ها انتظارند.
رو میوریم به تاجیکستان. مقامات دادستانی ولایت سغد اطلاع داد که حادثه جنجالی ساکنان دهه لکت شهر استراوشان را با ماموران آنجا به اتمام رسانده به دادگاه ارسال کرده است. این حادثه آخر ماه می رخ داده بود. وزارت کارهای داخلی ادعا داشت که ساکنان به فعالیت ماموران میلیسه مانع شدند. ساکنان گفتند که سبب جنجال رفتار میلیسه ها بود. فرزان محمدی گزارش میدهد.
دادستانی شهری استراوشان پرونده جنجال ساکنان دهه لکت با ماموران میلیسه را به انجام رسانده است. فرقت خواجه‌زاده دادستان ولایت سغد در نشست خبریش به روزنامه‌نگاران گفت که ماموران میلیسه به منطقه کشاورزی دهه برای جستن جوان رفته بودند که 30 سالش به خدمت حربی موافق بود. یک زن و دختری که در داخل نقلیات میلیسه بودند برای کمک رفتند.
معلوم می‌کنند که همون پسر بچه همون دعوت شونده و یک انا دختر همدیهاشون انا رابطه داشت است و گپ می‌زد و مناسبت داشت است همون رو یافته با واسطه این یک جای اون رو دعوت میکنند و شعبه کارهای داخلی میبیاید یک جای برای یافتن اون دعوت شونده که اون با همون دختر با وسیله تلفن هم صحبت میشن جون رو معین میکنه در یک صحرا با کشت و کار مشغول بوده است.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان قبلا گفته بود گروه از ساکنان دهه لکت ماموران میلیسه را زده مانع فعالیت خدمتی آنها شدند، ولی ساکنان ادعا کردند که سبب دیگر بود و قضیه به تلاش دسترازی به یک دختری نابالغ ربط دارد.
برای از جوابگری جنایتی آزاد نمودن خیش تبارش امکویش هنم نشانده داشت رو دیگر میکند میگوید که نه من رو مجبوری آوردند، من خودم نامدم، من رو با هنم برای علاقه جنسی کردن آوردند. لیکن باید جا بود دیگر شویدون است، دختر دیگر است، دیگرون است که نه آخه باید جا اگر وای میرفتیم و کجوری سهرون باید مردم میواردیم گفته و تفتیشت مونیگی میکنه، تفتیشت خلادار میکنه برای تنها بخوتی هنمون اما که خشت بارنسا جوابگاری جنیتی حضور کردن.
در صحبت ویدیویی با رادیو آزادی دختری دابلخ که از دسترازی ماموران میلیسه شکایت داشت، مناسبتش با جوان دعوت شونده را رد کرده بود. ها در کرسی عیبداری دو عمک این دختر و سه ساکن دیگر دهه لکت نشستند. با گفته مقامات پرونده ساکنان بازداشته دهه لکت حالا در بررسی نهایی است و باید مرافع دادگاهی هم شروع شود. جنجال ساکنان استرافشان با ماموران میلیسه آخر ماه می امسال روی داده بود. روز دویم یول ریاست وزارت کارهای داخلی با نشر گزارش رسمی گفته بود که گروهی از ساکنان دهه لکت را با سبب لتکوب و مانع شدن به کار میلیسه ها بازداشت کردند. آن زمان مقامات در گزارش دقیق نگفتند که بحث و جنجال ساکنان با ماموران میلیسه بر چه سر زد و پس از چند ساعت نوار از شبکه های اجتماعی پاک کردند. برای تحقیق موضوع خبرنگار رادیو آزادی به جای حادثه رفت و با برخی از شاهدان آن صحبت کرد. یک خانواده در این دهه ادعا کرد که چند مامور میلیسه دختر نابالغ آنها را مجبوری به ماشین بار کرده پیشنهادهای گوناگون دادند و سبب ماجرا هم همین بوده است. پس از نشر این گزارش در رسانه‌ها پیوندان دختر نابالغ در شهر سرفشان گفتند که مقامات به جای رسیدن به دادی آنها برعکس فشار آوردند که چرا با روزنامه‌نگاران صحبت نمودند.
سپاس که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر را با عکس و ویدیو در وبسایت آزادی نقطه org و صفحه های رادیو آزادی در توییتر و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و تیک تاک و یوتیوب پیدا کنید. خوب و خوش و کامگار، خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با آزر
اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. در صدمه در تاتارستان روسیه یک مهاجر تاجیک جان باخته، سه برادرش مجروح شدند. آنها از ناحیه عبدالرحمن جامی هستند. به نوشته رسانه های تاتارستان، حادثه 15 آوگوست در راه المتوسک روی داد. ماشین برادران به نقلات بارکش برخورده، هر دو ماشین آتش گرفته است. مهاجر هلاک شده 33 سال داشته، به اطلاع رسانه های تاتارستان یک ماه پیش از تاجیکستان به دیدن برادرانش به روسیه رفته بود. هر سال صدها شهروندان تاجیکستان در روسیه به سبب بیماری، صدمه و حادثه های دیگر جان خود را از دست می دهند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید روسیه با گذرانیدن ریت‌ها نسبت مهاجران به دوشنبه فشار نآورده است. بعد از ماه می، مقامات روسیه با گذرانیدن رید یا سنجش صدها مهاجر را بازداشت، تحقیر و لاتکوب کردند. کارشناسان میگویند واکنش های پراکنده مقامات پیش روی عملکرد پلیس روسیه را نگرفت. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه 15 آوگوست در پاسخ به سوال خبرنگار رادیو آزادی گفت با نظرداشت سطح بلند مناسبت های بسیار سمتی تاجیکستان با روسیه، فشار آوردن از سوی مسکو جای داشتن نمیتواند. وی افزود
در مورد عملیات های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان، باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقامات اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد.
از سبب نبودن جای کاری مناسب در داخل کشور، سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه می روند. از آزار و لاتکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها می رسد. شنوندگان گرامی، معلومات بیشتر دایر به این موضوع را در ادامه برنامه بشنوید. سازمان ملل متحد تصدیق کرد که در جریان حمله روسیه به خاک اوکراین تقریبا 9500 غیر نظامی کشته شدند. دفتر حقوق بشری سازمان ملل روز 15 آوگوست با نشر گزارشی گفت 545 نفر از کشته شدگان کودکان هستند. بر اساس گزارش، در جریان جنگی که روسیه ماه فوریه سال 2022 در اوکراین آغاز کرد، تقریبا 17000 نفر زخم برداشتند. به قول این اداره سازمان ملل، ممکن است تلفات در میان غیر نظامیان در اوکراین به مراتب زیادتر باشد، زیرا اطلاع از مناطق درگیری های سخت دیرتر می رسد. دادستان کلی تاجیکستان میگوید جسد آموزگار دانشگاه تجارتی اسماعیل رحمانوف هنوز پیدا نشده است. ماموران نجات کمیته حالت های فوق‌العاده و هم نزدیکان آموزگار بیش از 2 ماه باز او را در دریای زرافشان جستجو دارند. یوسف رحمان دادستان کل روز 15 آگوست در نشست خبری گفت هنگام جستجو از دریا یک جسد پیدا شد، ولی تشخیص نشان داد که جسد آموزگار نیست. اسماعیل رحمانوف شب 12 ایون در محله یکم سویتسکی دوشنبه ربوده شده است. به اطلاع مقامات گمانبران دستان او را بسته در کیلومتر 118 شهرهای دوشنبه خوجند واقع در دهه چوره ناحیه عینی به دریای فون پرداخته از جای حادثه غیب زدند. با گمان ربودن آموزگار پدپلکونیک وزارت کارهای داخلی اکمل یوسف زاده همراه یک نفر دیگر بازداشت شده است. پرونده آنها با گمان آدم ربایی در بررسی دادستانی کل قرار دارد. نزدیکان آموزگاری ربوده شده از جریان تفتیشات ناراضی هستند. قرض خارجی تاجیکستان تا 1 ایول سال روان به 3.2 میلیارد دلار برابر شده است. وزیر مالیه فیض‌الدین قهرزاده روز 15 آگوست گفت در نیم سال زیاده از 121 میلیون دلار قرض را برگرداندند. قهرزاده افزود در 6 ماه امسال قرض خارجی تقریبا بی تغییر ماند، ولی سال آینده می تواند زیاد شود چون حکومت می خواهد برای بنیاد نیروگاه راغون مبلغ بگیرد. به گفته وزیر تاجیکستان اساساً از بانک صادرات و واردات چین، بانک جهانی و بانک آسیای رشد قرضدار است. مسئله قرض خارجی و طرز استفاده و برگردانیدن آن در تاجیکستان همیشه یک موضوع نگران کننده بوده است. بخصوص قرضهای هنگفت چین که شرط و شرایطش رسماً اعلان نمی شود. مقامات بارها گفتند جای نگرانی نیست. رسانه های جهانی نمونه شریلانکا را پیش می آورند که در عوض قرضها کارخانه و بندرهایش را در اختیار چین گذاشته است. در حالی که دادگاه ولایت سغد 7 سال حکم روزنامه‌نگار خورشید فاضلوف را به تغییر گذاشت، کمیته دفاع از خبرنگاران CPG رهایی فوری او را طلب کرد. مدیر برنامه های این سازمان در نیویورک روز 15 آگوست در اعلامیه دادگاه های تاجیکستان را نکوهش کرد که از کارمندان رسانه ها جنایتکار می سازد. کارلوس مارتینز دلسرنا گفت فاضلوف روزنامه‌نگاری 7 تاجیک است که در 1 سال اخیر به مدت دراز زندانی شده است. مقامات باید او و نمایندگان دیگری مطبوعات را از حبس رها کنند. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گراند پریکس 2023 که روزهای 18 و 20 آگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار می شود، 4 ورزشکار تاجیک اشتراک خواهد کرد. در مسابقات بین المللی جودو زاگرب گراند پریکس 2023 که روزهای 18 و 20 آگوست در شهر زاگرب خرواتیا برگزار می شود، 4 ورزشکار تاجیک اشتراک خواهد کرد.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتاری مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید.
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه های نوی سامونه ازادی.org یا ازادی.tg.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید روسیه با گذراندن رایدها نسبت مهاجران به دوشنبه فشار نآورده است. بعد از ماه مای مقامات روسیه با گذراندن رید یا سنجش ها صدها مهاجر را بازداشت، تحقیر و لاتوکوب کردند. کارشناسان میگویند واکنش های پراکنده مقامات پیش راه عملکرد پلیس روسیه را نگرفت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. سراج الدین مهردین وزیر کارهای خارجه 15 آگوست در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفت
با نظر دوشتی ساتی بلندی مناسبت های بسیار سمتای ما با فدراسیه روسیه پیشاوری جای داشته نمیتواند. در مورد عملیات های منتظم تفتیشاتی مقامات قدرتی روسیه نسبت به شهروندان خارجی از جمله شهروندان تاجیکستان باید قید کرد که جانب ما درستی عمل کردی مقاماتی اون کشور رو مورد شبهه قرار نمیدهد.
نظرها درباره آن که روسیه از مهاجران همچون وسیله فشار بالای دوشنبه استفاده میکند سالهای گذشته نیز صدا داده بود. سال 2019 شکرجان ظهوروف رئیس وقت مجلس نمایندگان از وضع مهاجران تاجیک در روسیه اظهار نگرانی کرده گفته بود آنها در بعضی از دولت‌ها همچون فشنگ استفاده میشوند. در گذشته یک نمونه آشکارا دیده شده است که روسیه با طلب آزاد کردن دو خلبان بازداشت شده برای قاچاق و عبور غیرقانونی مرز ده‌ها مهاجر را از قلمروش راند. در حالی که 3 ماه پیش مقامات تاجیکستان از بازداشت و لتوکوب مهاجران نگرانی میکردند، حالا سراج الدین مهرالدین میگوید درستی عملکرد مقامات آن کشور را مورد شبهه قرار نمیدهد. وزیر کارهای خارجه از صحبتش با سرگئی لاوروف یاد کرد که ماه ایون و در اوج شکار مهاجران انجام شده بود.
اما برونیم که ضمن برگزاری چنین چوربینوی نقشوی و غیر نقشوی، چکلی که ما 6 ایون در همین اتاق در پریس کنفرانس با سرگئی ویکتوریچ لاوروف نیز همین موقع ما رو گفته بودیم، جهت به تنظیم در آوردن روندهای مهاجرت باید جانب روسیه حقوق و آزادی های زمینوی شهروندان تاجیکستانی مقیم روسیه رو حتما رعایت نماید.
بر علاوه این صحبت وزیر کارهای داخلی و امبودسمن تاجیکستان ماه می به همتایان روسشان نامه فرستاده از لتوکوب دانشجویان تاجیک و بازداشت‌های سراسری مهاجران نگرانی کردند. درباره پاسخ به این نامه ها رسما چیزی گفته نشد. حامیان حقوق میگویند واکنش جانب تاجیکستان به صورت عموم چیزی را تغییر نداد. محمد جان صابر حقوقشناس تاجیک مقیم روسیه میگوید
ردهایی که بود یک چند مرتبه سفارت تاجیکستان خودشان با همون شعبه های پلیس زنگ زدند و یک چند مرتبه واکنش نشان دادند و بسیار هم حالات هایی بودند که در طرف خیمکی و در طرف چوکلستان و در بسیار جایی را که میدونم و در حالتی که همین سفارتی واکنش نشان داد، یعنی شهروندهای تاجیکستان از اونجا جواب دادند. اما در مثال همین ردهایی که بودند یک چند مرتبه مثال سفارت خودم سفارت تاجیکستان که ناترمون کردن متاسفانه اونقدر، یعنی بگیم از همین ردها باز هم نشد.
این حامی حقوق افسود از میان سفارتخانه های کشورهای آسیای مرکزی نمایندگی های دیپلماتیک تاجیکستان و قرقیزستان فعالتر بودند. صابروف باور دارد که
اگر که سفارت تمام آسیای میانه مثال ازبکستان و قرقیزستان بعد بسیار یعنی دستگیری میکردن، بسیار نوتو روان میکردن، فکر میکردن که همین رید ها کم میشد.
از سبب نبودن جای کار مناسب در داخل کشور سالانه حدود 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار و درآمد به روسیه میروند. از آزار و لتوکوب و پایمال شدن حقوق مهاجران تقریبا هر ماه شکایت ها میرسد.
صد بار گفتم که من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی هست، تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی هست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی
فدای یک کلامت یک
عاشقان در عشق فرهنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان در عشق فرهنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای کلامت است من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای کلامت است کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است. تو را صد بار گفتم که غلامت من همین کافی است، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافی است.
سخنگوی طالبان روز 15 آوگوست در مصاحبه به مناسبت دومین سالگرد به قدرت رسیدن این گروه در افغانستان گفت تهدیدی جدی برایشان وجود ندارد و حکومتشان ابدی خواهد بود. او افزود ممنوعیت تحصیل برای دختران افغانستانی در مرحله بالاتر از صنف 6 هم به حال خود خواهد ماند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. زبیح‌الله